ساعت 6 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حسن قشقاوی از رایزنی برای آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی خبر داد. حفه بین الملل خواستار آزادی مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی شد. و سازمان ملل از فرار هزاران نفر از شهر یبرود در مرز لبنان از ترس حمله قریب الوقوع زمینی ارتش در سوریه خبر داد. با درودی دوباره. حسن قشقاوی، معاون پارلمانی و امور کنسولگری وزارت خارجه ایران، از رایزنی برای آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی در سیستان و بلوچستان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای قشقاوی افسوده تا نتیجه نهایی جزئیات اعلام نخواهد شد. در همین حال گروه جیش العدل که مسئولیت ربودن این 5 مرزبان را بر عهده گرفته، در اطلاعیه‌ای بر روی سایتش خواستار آزادی 50 عضو زندانی این گروه، 200 نفر از شهروندان سنی زندانی در ایران و 50 نفر از زنان سنی شده که می‌گوید در سوریه در بازداشت سپاه پاسداران هستند. همزمان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ربودن مرزبانان ایرانی را به زیان مردم منطقه دانسته و خواستار آزادی آنها شده است. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هم میگوید که دولت پاکستان باید در قبال ربوده شدن چند ایرانی در مرزهای دو کشور پاسخگو باشد. به گفته آقای بروجردی و همچنین معاون وزیر کشور، برای پیگیری این موضوع کمیته‌ای در وزارت کشور تشکیل شده و به زودی هیئتی برای مذاکره با مقام‌های پاکستان عازم اسلام آباد خواهد شد. پنجشنبه گذشته 18 بهمن 5 تن از مرزبانان ایران در منطقه مرزی با پاکستان مفقود شدند و پس از آن گروه جیش العدل اعلام کرد که این سربازان را ربوده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در آغاز 4 سالگرد بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، خواستار آزادی این چهره‌های معترض به نتایج انتخابات سال 88 شده است. عفو بین‌الملل گفته است که کاهش محدودیت‌های تحمیل شده بر این چهره‌ها از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی کافی نیست، در حالی که آنها بدون تفهیم اتهام یا محاکمه و بدون امکان به چالش کشیدن قانونی بودن حصر خود در بازداشت به سر می‌برند. سازمان ملل می‌گوید هزاران نفر از شهر یبرود در مرز سوریه با لبنان از ترس حمله زمینی قریب الوقوع نیروهای دولتی سوریه گریختند. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید گزارش‌های زیادی از داخل سوریه دریافت کردند که حاکی از حملات هوایی بیشمار و پرتاب خمپاره همراه تجمع نیروهای نظامی در اطراف شهر است. همزمان سومین دور مذاکرات دولت سوریه و ائتلاف ملی روز جمعه در سوئیس با میانجیگری اخضر ابراهیمی برگزار شد، اما بنابر گزارش‌ها هیئت سوری همچنان از بحث درباره دولت گذار خودداری می‌کند. روزنامه لپرس کانادا گزارش داده است که دولت این کشور تحقیقاتی را درباره رابطه یک مامور زن ضد تروریسم این کشور با یک مرد ایرانی شهروند کانادا آغاز کرده است. به گزارش این روزنامه، این زن مامور زیر نظر گرفتن رفت و آمدهای این مرد ایرانی الاصل شده بود که رابطه عاشقانه آنها آغاز شد. وزارت مهاجرت کانادا دستور انجام تحقیقات را داده تا مطمئن شود که اطلاعات محرمانه در این رابطه بین این مرد منتقل نشده باشد. با سپاس فراوان از توجهتان، از شما دعوت می‌کنیم به بخش دیگری از رشته برنامه‌های جامعه توجه فرمایید. جامعه
د در این بعد از ظهر جمعه مجله جامعه رادیو فردا رو انتخاب کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما همراه خواهم بود. سلام میکنم بهتون، خوش آمدید به مجله جامعه. در این برنامه اول نگاهی میکنیم به چند خبر کوتاه از جامعه ایرانی و پس از اون نگاهی خواهیم کرد به راهپیمایی‌های عقیدتی سیاسی، از جمله همین راهپیمایی 22 بهمن ماه که هفته گذشته برگزار شد. موضوعی که در پی اون هستیم آثار حضور و شرکت کودکان در راهپیمایی‌های از این دست است. دعوت میکنم اول خبرها رو بشنوید. خبرگزاری مهر میگوید هر ماه به طور متوسط 76 دستگاه اتوبوس در پایتخت ایران فرسوده میشود. به گفته مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه، در سال 1393 919 دستگاه اتوبوس فرسوده دیگر هم به اتوبوس‌های فرسوده اضافه خواهد شد. پیمان سنندجی با اشاره به اینکه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران 2000 اتوبوس فرسوده وجود دارد، گفته است که در سال گذشته تعداد اتوبوس‌های فرسوده در پایتخت 1200 دستگاه بود و این نشان می‌دهد که ناوگان اتوبوسرانی هر روز بیشتر فرسوده می‌شود. حسن قدمی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، هفته گذشته اعلام کرد این سازمان نتوانسته هنگام بارش شدید برف به موقع در استانهای شمالی خدمت رسانی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قدمی گفته است که اکثر استانها مانند استانهای کرمان و یزد درگیر بارش برف سنگین بودند و سازمان مدیریت بحران هم با وجود کمبود امکاناتی که خود بر آن واقف است، نتوانسته به موقع برای استان مازندران خدمات ارائه کند. و محمد ناظمی اردکانی، رئیس سازمان ثبت احوال ایران، با تایید افزایش مرگ و میرها هنگام آلودگی هوا گفته است ما این آمار را به مراجع ذی‌ربط اعلام می‌کنیم و به آنها می‌گوییم که در زمان افزایش آلودگی هوا مرگ و میر به ویژه در کلان شهرها افزایش پیدا می‌کند. اینطور که روزنامه اعتماد نوشته، محمد ناظمی اردکانی درباره تأثیر میزان آلودگی بر افزایش مرگ و میرها گفته است آمار دقیقی از میزان مرگ و میرها بر اثر آلودگی هوا وجود ندارد و گاه دلایل مشترک برای مرگ‌ها در این دوره اعلام می‌شود. هفته گذشته راهپیمایی سالانه 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی انقلاب سال 1357 در ایران برگزار شد. همزمان با برگزاری این راهپیمایی و پس از آن، عکس و تصاویر زیادی منتشر شد از کودکانی که در راهپیمایی شرکت داشتند. کودکان با پلاکارت‌های در دست، با شعارهای درباره انقلاب، با چفیه‌های بر دوش، با نقش لا اله الا الله و الله اکبر روی صورت و پیشانیشان و حتی گاه با تفنگ‌های در دست. شیوا شریف‌زاد، فعال حقوق کودکان، امروز در این مجله جامعه مهمان ماست تا با هم نگاهی بکنیم به حضور کودکان در راهپیمایی‌های عقیدتی، سیاسی و ایدئولوژیک از قبیل راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال. از خانم شریف‌زاد پیش از هر چیز پرسیدم با دیدن این تصاویر به چه فکر کرده است؟
به اون موقعی که ما خودمون مدرسه می رفتیم، اون موقع هم دهه فجر دقیقا یه موقعی می شد که ما یه سری وظایف دیگه داشتیم به غیر از وقتایی که تو حالت عادی مدرسه می رفتیم. حالا باید کارهای خاصی انجام بدیم، سرود می خوندیم، یه سری چیزایی ممنوع می شد، ولی خب در کنارش ما کلا اون چند روزو دوست داشتیم، چون کلاس ها تعطیل بود، کار خاصی انجام نمی دادیم و نهایتا به خاطر این چیزایی که در کنارش بود به همون خوش می گذشت و خیلی توجهی نمی کردیم که به این که چه ایدئولوژی و چه افکاری پشت اینا وجود داره. ولی خب اینی که اینجوری بخوان استفاده کنن می تونه خیلی اثرات زیانباری داشته باشه. مثلا استفاده تبلیغاتی از کودکان تو زمینه های مختلف می تونه انجام بگیره. یه سری مسائل هستن مثل مذهب و سیاست که خب پیچیده است و خیلی حاشیه‌ای تره. به هر حال توی هر کدوم از اونا صرف نظر از اینکه آزادی‌های کودکان رو خدشه‌دار می‌کنه، حالا چه از نظر فیزیکی و چه روانی، نتایج نامطلوبی هم داره. از نظر سیاسی هم هرچند که تو سطح‌های مختلفی میشه اینو بهش نگاه کرد، چه از نظر اهدافی که برای این کار دارن و چه روش‌هایی که به کار می‌گیرن و چه نتایجی که داره، اما میشه گفت به طور کلی توی یه سری جوامع خاصی این وجود داره و اون توی اونایی که معمولاً باید و نباید ها و محدودیت ها از طرف حاکمیت خیلی مقتدر تعیین میشه. ما میتونیم بگیم که توی جوامع آزاد یه سری اصول کلی وجود داره، صرف نظر از اینی که حالا مال ایدئولوژی یا مسلک خاصی باشه. اما مقابل این بعضی از جوامع هستن که نه تنها باید و نباید ها خیلی توش گسترده است و هیچ قید و حصری نداره، بلکه فقط توی قالب یک ایدئولوژی معینی مورد قبولن. اینجا تلاش ها که میاد برای ارقای این ایدئولوژی و هر چیزی که مشمول اونه بیشتر میشه و قاعدتا خب کودکان هم از اولین گروه های هدف میشن توی این پروسه. یه جنبه دیگه که میشه واسه این قضیه در نظر گرفت، خب کودکان مسلماً ارزش هایی که از محیط اطرافشون میگیرن بیشتر از طرف خانواده و مدرسه و حالا رسانه هاست و هرچی این القای افکار بیشتر باشه باعث جذب شدن این بچه ها به سمت توده‌ای میشه که بدون دلیل منطقی و فکر مشخصی فقط حرکت دو تو خارج از اون چارچوب و ناپسند میدونن و در نتیجه همه رو فقط اونجوری انجام میدن.
خانم شریفزاده، حالا فکر میکنید بر فرض این که کودکان به یک چنین مراسمی قرار باشه برده بشن، آیا یک شرایط خاصی مثلا میتونیم براش قائل باشیم که آسیبی که به کودکان و به دنیای کودکی اونها که به هر حال فراتر و خارج از جهان باورها و ایدئولوژی هاست برسه کمتر باشه؟
خب راجع به این قضیه دو تا اصل وجود داره که میشه گفت به نوعی مکمل همان. یکی این که کودک حق داره برای انتخاب فکر و عقیده و مذهب و باید آزادی کامل داشته باشه توی این مسئله، و دیگه این که در راستای این باید آزادی کامل داشته باشه توی جستجو و دریافت اطلاعات و عقاید از هر نوع و حتی ابرازشون. اما توی این شرایطی که قبلا گفتم، وقتی که ایدئولوژی باید به عنوان تنها عرصه قانونی مورد قبول و افراد عرضه میشه، آموزش و پرورش و رسانه ها و به طور اخص صدا و سیما هم برنامه هاشون همه مطابق با اون تنظیم میکنن و نتیجهش اینه که نه تنها من آزادی کودکان میشه برای اطلاع از عقاید گوناگون، بلکه با تقبیح صریح یا ضمنی افرادی که خارج از این ایدئولوژی هم وجود دارن، نوعی آزاریشون رو برای انتخاب آیین و عقیده‌شون محدود میکنه.
خانم شریف‌زاده، حالا شما به جنبه‌های در واقع ایدئولوژیک نظام حاکم یا سیاسی اشاره کردین که خب اونقدر گسترده میتونه باشه که همه مثلا وجوه آموزشی کشور رو هم در بر بگیره، در نتیجه اینجور حرکات توی برنامه‌های اصلا آموزشی کشور باشه. ولی ما می‌بینیم که حالا مستقل از این که مدرسه ها مثلا بچه ها رو میبرن به این راه پیمایی ها، خود خانواده ها هم این کار رو میکنن. یعنی مثلا یه خانواده میخواد بره اون روز رو در این راه پیمایی شرکت کنه به هر دلیلی، حالا یا اعتقاد داره یا میخواد بره مثلا در یه فضای شهری گسترده تری باشه، بچه ها رو هم میبرن. فکر میکنین که این کار خانواده ها رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ یعنی خانواده های ما ناآگاهن نسبت به حقوق بچه ها و یه چنین ظرافتی در رفتار با بچه ها؟
ناآگاهی که خب آره نقش خیلی مهمی داره. یعنی حتی اگر که ما بیایم همچین چیزایی رو آموزش بدیم، انقدر حالت ایدئالی داره که خب مسلماً واسه خیلی حتی غیر قابل قبوله که میتونه چه اثرات منفی داشته باشه چه نتایج زیانباری داشته باشه. ولی خب خیلی وقتا هم هست که اصلا هدف خانواده همینه، صرفاً از سر ناآگاهی نیست. هدفشون برای اینه که هرچه بیشتر با جذب کردن هرچه بیشتر بچه ها همون فکر واحدی که خودشون دارن مستقیماً بتونن به کودکانشون منتقل کنن و اونا رو با خودشون همراه کنن توی اون راهی که هستن.
گفتین که اگه الان مثلا بخواد این مسائلم آموزش داده بشه به نظر شاید یکم فانتزی بیاد، یعنی نهادهای حقوق کودکان در ایران تا حالا هیچ فعالیتی در این زمینه نکردن که آموزش‌های ایدئولوژیک حالا مبنایی بر در زمینه حقوق کودکان میتونه نداشته باشه؟
مسلماً فعالیت‌هایی داشتن تو این زمینه، ولی خب وقتی که راجع به حقوق کودک صحبت میشه تصور عمومی اینه که حالا یا کودک آزاریه یا منع کار کودک و فقط محدود به همین چیزا میشه. و اگه بگه نه، یه سری اصولی وجود داره، آزادی انتخاب نباید با کودک به عنوان یک عضوی از یک مذهب یا آیین خاصی برخورد بشه، باید آزادی انتخاب بهش داده بشه، آزادی دریافت اطلاعات بهش داده بشه، اینا چیزایی نیست که خیلی جا افتاده باشه هنوز اینجا.
شما خانم شریف‌زاده اشاره کردین به دوره‌ای که خب خودت مدرسه می‌رفتین و تو اون دوره آره البته شادی‌آور هم بود برای دانش آموزان، برای اینکه چند روزی بود، یعنی یک دهه‌ای بود که به هر حال فضای شادی و کاغذ رنگی و بادکنک و شعر و گروه سرود بود. بنابراین میشه از دیدگاه بچه ها نگاه کرد که اتفاق جالبی هم میفته، ولی گفتین که به حال میتونه آثار روحی روانی دیگه داشته باشه رو بچه‌ها که بعدها خودش رو نشون میده و معمولا به اونا توجه نمیشه. فکر میکنین چه آثاری میتونه رو بچه‌ها داشته باشه این فضای ایدئولوژیک و مثلا بردنشون توی راهپیمایی ها؟
میشه گفت بودن همین ایدئولوژی واحد و نبودن هیچ معیار دیگه‌ای برای سنجیدن باعث میشه که خب در نهایت تو همون بود روش کنه. اگر چیز دیگه‌ای برای برای مقایسه چیز دیگه‌ای برای اطلاع نداشته باشن و صرفا فکر کنن که همین یک راه وجود داره و خارج از این هیچ نرم مورد پسند جامعه ای نمیتونه وجود داشته باشه، این باعث میشه که در نهایت حرکت خارج از اون ناپسند بدونن و توی همون رو داشت کنن و نهایت تکبودی جلو برن.
خیلی سپاسگزارم شیوا شریف‌زاد، فعال حقوق کودکان، با ما همراه بودین در این مجله جامعه. از اینکه با یک مجله جامعه دیگر همراه بودید سپاسگزارم. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.